أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. نظر مبارک سروران معظم و حضار عالی قدر سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه انفطار می باشد. در نوبت گذشته آیات ابتدایی این سوره شریفه را به سمع مبارک رساندیم و گفته شد که خداوند در تلیعه این سوره مبارکه مانند پاره از سور دیگر در جزء سیوم قرآن که نوعاً سور مکی است نشانه های قیامت را مطرح می فرماید. نشانه هایی که مقدمات حصول و بروز قیامت است که یک یک مطرح کردیم. هنگامی که آسمان شق می شود می شکافت حال سما و آسمان به معانی دوگانه اون، به هنگامی که کواکب و ستارگان منتفر می شوند اینها از هم متلاشی می شوند پراکنده می شوند، نظم منظومه های آسمانی به هم می خورد، هنگامی که دریاها فجرت آتش می شود گداخته می شود توضیح دادیم، یا اون که هنگامی که دریاها و آبهای زمین مختلط می گردد، اون دو بحری که خداوند در قرآن مطرح می کند مرج البحرین، اون دو دریا با هم مختلط می شود و اذا القبور بعثرت، هنگامی که قبرها به اصطلاح حال یا ساکنان قبر یا خود قبر اینها زیر و رو می شوند. اگر ساکنان قبر زیر و رو شوند باطنها ظاهر می شود، اگر قبرها زیر و رو شوند مراد حرکت انسانها و جمیع انسانها و احیاء موتا در محضر الهی است و برون افکندن زمین ذخایر خودشان. در اون شرایط علمت نفس ما قدمت و اخرت، هر انسانی عمیق و دقیق آگاه می شود، اونجا علم برای انسان حاصل می شود به اون چه پیش فرستاده است و اون چه پیش نفرستاده است، یا اون چه خود عمل کرده است و مقدم داشته است و اون چرا که از پس سر او می آید و ادامه دارد، به دو تفسیری که در نوبت گذشته مفصل گفتیم. این مطالب که مطرح شد یک خطابی بازگو شد که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان تو را چه چیز به پروردگارت مغرور کرد. خب توضیح دادیم که مراد از کلمه غروری که در اینجا مطرح می شود در لغت عرب الغفلت و فلیقزه، اون حالت غفلت در بیداری را غرور میگویند. این که انسان در عین این که چشم باز و گوش باز و حواس آدمی اطلاعات رو تحصیل میکند، اما انسان نسبت به یه موضوعی هیچ توجه ندارد. این چه حالت غرور؟ این همون حالت غفلت در بیداری است. فرمود یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیز تو را مغرور و غافل کرد نسبت پروردگار و مربی مهربان و تربیت کننده کریمت. توضیحاتی در مورد این آیه هم دادیم، دیگه تکرار نمی کنم، ادامه بحث رو عرض می کنم خدمت سروران معظم. بعد از اینکه این خطاب رو خداوند سبحان مطرح می کند، گوشه‌ای و شمه‌ای از صفات کرم خود رو بر انسان مطرح می کند. پروردگار کریم، اون ذات اقدسی که الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء ارکبک، چهار نکته گفته می شود در اینجا از مصادیق کرم الهی. یک، الذی خلقک، اون خدا این که طرح و آفرینش اولیه تو از آن اوست، ریشه و مبدع وجودی تو از آن پروردگار توست. در عدم بودی مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود، بدون شک هیچ کس نمیتواند ادعای خلق در آفرینش بکند. خداوند سبحان مبدع پیدایش وجود و هستی است، من جمله ما آدمیان. اون خدایی که ریشه حقیقی وجود تو از آن اوست، مبدع تو را بدان که او ایجاد کرده است، تو الذی خلقک. خب این طرح کلی و شکل اصلی وجود تو. فسواک فعدلک، اونگاه این خداوندی که تو را آفرید، تو را از عدم به وجود آورد، بدان که فسواک، تو را تسویه کرد و ایجاد کرد، تو را با تسویه به وجود آورد. کلمه تسویه با سین به معنای اون به اصطلاح خروج از افراط و تفریط در کمیت و کیفیت. من پارسیش رو عرض میکنم خدمتون. هنگامی که شما یه شیعی رو، هنگامی که یه ساختمانی رو، هنگامی که یه نکته ای رو، مثلا پدیده ای رو میسازید و ایجاد میکنید، نمیدانم صنعتی را، هنری را، و تمام جوانب رو در اون در نظر میگیرید، یه نظم ویژه ای رو درون اون حاکم میکنید، این شیء میگن سوی. سوی به اون شیء میگویند، به اون چیزی میگن که از همه جهات قابل قبول است. و این افراط و تفریط و به اصطلاح خود ما اگر ساده و خیلی روان بگیم، بیقوارگی در این شیء نیست. به چنین چیزی سوی میگویند. الذی خلقک فسواک، اون خدایی که تو را آفرید و در وجود تو تسویه قرار داد. یکی از خصوصیات و اسامی که انسان‌ها دارن مستوی است. به انسان مستوی القامه میگوین، موجودی مستوی القامه. حد انسان به مذهب عامه حیوانی است مستوی القامه. اصلا انسان رو قدمای منطق از دیرباز مستوی القامه میگفتن، یعنی انسان موجودی است که تمام خصوصیات در درون او بدون افراط و تفریط نهاده شده است، چه در جهات جسمی آدمیان، چه در جهات روحی ما. از جهات جسمی خداوند سبحان انسان رو موجودی آفریده است که یه توازنی بین به هر حال وجود او قرار داده است از باری تعالی. دیگه حالا مقام اون نیست که وارد این جزئیات بشیم خدمت عزیزان. به شکل کلی عرض میکنیم اندامهای ظاهری ما همه اون توازن و اون به اصطلاح هماهنگی را با مسیر کاری که در وجود و خلقت دارن از باری تعالی درشون قرار داده است و لحاظ کرده است. روح آدمیان نیست همونطور. در روح ما هم یه اعتدالی وجود دارد، یعنی همان گونه که ما برخوردار از قوه شهویه هستیم، در کنار اون قوه غضبیه داریم. همان گونه که ما قوه غضبیه و شهویه داریم، در کنار اون قوه واهمه داریم. همینطور که قوه واهمه داریم، در صدر اون قوه عاقله داریم. یه دقیقاً تسویه‌ای در بین اندام‌های درونی و اندام‌های برونی انسان قرار دارد، بین خواست‌های درونی و خواست‌های برونی قرار دارد. تمام وجود انسان رو خداوند سبحان تسویه کرده است. فرمود الذی خلقک فسواک فعدلک، اونگاه حضرت باری تعالی ای انسان تو را تعدیل کرده است. اگر بخواهیم معنای تعدیل و تسویه رو در کنار هم بگیم، به اصطلاح ما یه نظم درونی داریم، یه نظم برونی داریم. باز هم به مدن خودمون مثال بزنیم بهتره. فرض کنید دستگاه تنفس شما یه دستگاه مستقلی است در بدن شما که خب باید به هر حال مجاری تنفسی کار خودشون رو انجام بدهن، دونگاه مسیر تنفس طی بشود، شش شما کار خودش رو انجام بده، دم و بازدم هماهنگ باشد با دستگاه گردش خون، و اونگاه بتوانید شما به شکل طبیعی هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود رو بخوانید. دستگاه تنفس شما یه چنین دستگاهی است. خب هرگر احیانا ناهماهنگی یا خللی درونی این دستگاه پیش بیاد، یه دستگاهی است که عضو درونی یه مشکل درونی دارد. اما خود این دستگاه تنفس با کمال و خصوصیتی که دارد، چون با بقیه اندام‌های بدن کار می‌کند، باید هماهنگی با بقیه اعضا داشته باشه. یک نظم درونی نیاز دارد و یک نظم برونی نیاز دارد. نظم درونی میشه تسویه. نظم بیرونی که این اندام با بقیه اندام ها دارد میشه تعدیل. خداوند سبحان هر عضوی را در وجود انسان، در جسم و در جان آدمیان، اون رو کامل و مجهز و منظم قرار داده است. اونگاه بین صدها عضو در وجود آدمیان و دستگاه های مختلف بدن، اون هماهنگی لازم رو قرار داده. شما تا که نگاه میکنید چشم شما میبیند، احساس میکنید که نیاز به آب دارید و آتش دارید. اول بینایی شما نگاه میکند، سلسله اعصاب ترشح میکند، احساس میکنید تشنید. دستتون رو دراز میکنید، دستور صادر میشه، دست میاد. قوت این که این آب رو به دست بگیرید دارید، دست میاد، با این انگشتان ویژه خاص خودتون میگیرید لیوان آب رو، میارید مقابل دهانتون. مجرایی که این آب رو برساند به محل مصرف نیست، پیش بینی شده است. از مجرا اگر لقمه است باز میذارید تو فضای دهن، نمیتونید که ببلعیدش، مشکل براتون. باز دندانهای ویژه‌ای که آسیابوار تواحن که تاحونه باشند، آسیاب باشند، این آسیاب میکند اون عرض با خدمتون بزاق لازم ترشح میشه، این لقمه کاملا جویده میشه، مزق میشه. بعد مجرای مناسبی هم دارید که بتوانید اینو بلعش کنید به اون حرکات خاصی که دارد. این وارد میشه عرض به خدمت سرکار تو مریتون، مسیر خودش رو طی میکند، میرسد به معده. باز معده خدمات لازم رو میده، ترشحات ویژه رو میاد، پپسین میاد، چی میاد، غذا رو کاملا آماده میکنن، خوردش میکنن، در معده خدمات انجام میشود، وارد مسیر روده میشه، طی میکنه، اونجاست که حالا اون شیره های لازم چشیده میشه و میاد تو بدن جناب عالی و قوت در جانتون میگردد. برای اینکه یه ماده غذایی رو شما بگیرید به مصرف بدنتون برسونید، ببینید چند دستگاه کار میکنن و تمام اینها با هم هماهنگ دارن کار میکنن. از اون چشم شما که افتاد، از اون خواسته قلبی شما، کشش درونی شما تا دست شما، اندام شما، همه با هم عمل میکنه تا یه کاری انجام بشه. شب و روز اگر به کردار و رفتار خودمون نگاه کنیم، این تسویه و تعدیل رو میبینیم. خداوند هر عضو را در درون ما تسویه کرده است، هر عضوی در بدن جای خودش رو دارد و بین تمام این اعضا توازن قرار داده است، میشه فسواک فعدلک. در این حال باز این یه نظمی است که در بین جهات طبیعی انسان و جهات روحی آدمی وجود دارد. وقتی که روح شما یه مطلبی رو طلب میکند، این جسم شما هماهنگ با اون روح میتونه جواب بده. وقتی یه خواسته روحی دارید، دنبال یه کمال روحی هستید، ابزارش رو باز خداوند توازن بین اون روح و این جسم رو هم به شما داده است. هم روح شما تسویه شده از سباک، هم در این حال با جسمتون فعدلک، هماهنگی با جسمتون دارد. حالا اگر حاجت عبادی دارید، حاجت اخلاقی دارید، هر چه قضای روح شماست باز با همین بدن هماهنگ عمل میشه. این یه پدیده ایست که خداوند سبحان به عنوان مستاق کرم خود بر آدمیان مطرح میکنه. پس بنابراین الذی خلقک، وجود تو اصل مبدع رو خداوند داد به کرم خیش. هیچ کس از خداوند سبحان طلبگاری نداشته است. از عدم شما آدمیان رو به وجود آورده از فضل و کرم اوست. فسواک، اونگاه شما رو یک موجود ناقص قرار نداد، یه چیزی کم نیست تو وجود شما. هر ابزاری را که شما در این زندگی چند سباه دنیا میخواهید، خداوند شما، خداوند سبحان پروردگارتون بهتون داده است، اینو کاسبی قرار نداده. بین تمام اون چه به شما داده است نیست توازن قرار داده است. فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. و دیگر این که این پروردگار در هر صورتی که، در هر شکل و شمائلی که شما را خواسته است آفریده است. گاهی در قرآن کریم میبینیم یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خداوند نقاشی میکند وجود شما را در رحم مادر همان گونه که میخواهد. از اسامی هست باری تعالی، هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، صورتگر بودن از اسامی خداوند سبحان است. فرمود فی ای صورت، در هر شکلی که او خواسته است شما را آفریده است. یه زمان این حدیث رو عرض می کردم، در اصول کافی است این حدیث، سنت الاسلام کریمی نقل می کند که کسی در حضور وجود مقدس امام صادق یه مثلا اهانتی کرد به کسی، از جهت ظاهری گفت نمیدارم شکلش چطوره، دماغش چطوره، یه چیز این چرینی گفت، یه اهانتی کرد به صورت یه انسان. امام متأثر شدن، فرمودن لا، این کار نکن، هیچ کدام از شما تقبیح نکنید صورت و وجه یک انسان دیگری را. نمیدانید خداوند سبحان مصور این صورت است؟ شما وقتی که اهانت میکنید که این شکلش اینطور است یا فلان است، ای دارید به مصور اهانت میکنید. حکما یه جمله میگن، این خیلی نکته مهمی است عزیزان و قابل استفاده است، لیس فی الامکان ابدع مما کان، لیس فی الامکان ابدع مما کان. در آفرینش و خلقت از اینی که خداوند آفریده بهتر نمی شود، امکان نداره. یعنی هر کسی رو اگر نگاه کنید، این بهترین شکل ظاهری و بهترین خصوصیاتی که با اون می تواند زندگی کند و حکمت اقتضای اون می کند، خدا به او داده است. اگر بلند است، اگر کوتاه است، اگر درشت است، اگر ریز است، اگر سیاه است، اگر سفید است،
هر شکل و هر تمثال و هر خصوصیتی که خداوند سبحان به انسان بخشیده است و تصویر اون رو چنین قرار داده است، این بهترین وضعی است که میتواند آدمی با اون زندگی کند. خدا میداند من گاهی در محضر پاری از عارفان، صاحب دلان و حکما دیدم این قضیه رو که چقدر لذت میدهد این روح به انسان اگر آدمی متوجه این پدیده باشد که بداند بهترین حالاتی که در وجود برای یک انسان متصوره همینه که هست، همینه که خداوند بهش داده، همین شرایطی است که هست باری تعالی به او بخشیده است. این میشه فی ای صورت ما شاء رکبک، خداوند در اون صورت و در هر صورت و شکل و تمثالی که ای انسان خود او شاء، خداوند مشیت او تعلق گرفت، خواست او، مگر خواست خداوند از حکمت الهی جداست؟ چه کسی تمام وجود و هستی حکیمان خلقت یه رشحه‌ای از حکمت الهی دارند، اینها یه گوشه‌ای از حکمت خداوند تراوش کرده است، شده از حکمت در بین بشر، در بین انسان ها به معنای اصیل حکمت، به معنای حقیقی حکمت. خداوند حکیم علل اطلاق، مشیت او بر حکمت او به اصطلاح مستقر است، با حکمت و مشیت وجود شما رو در بهترین شکل ممکن قرار داده است. حتی شاید اون جمله هم که ادامه همون حدیثی که الان عرض کردم، ان الله خلق آدم على صورته، خداوند آدم را بر اون صورتی که مربوط به اوست آفرید. شاید اون هم به نوعی ارتباط با این آیه و کریمه مبارکه داشته باشه. خب تا اینجا فرمود پس یا ایها الانسان، انسان اون پروردگار کریمی که این مصادیق لطف و محبت و مرحمت اوست بر تو، خب تو چیزی از کس دیگه نداری، به کس دیگه هم بدهکار نیستی، پس چرا به دیگران توجه داری؟ از پروردگارت که تمام بدهی‌های تو به اوست غفلت داری؟ این چه حسابی است؟ این چه برنامه‌ای است؟ یک گله‌ای رو خداوند اینطور تند نسبت به انسان‌ها می‌کند و اینها رو هشدارشون می‌دهد. ما غرک به رب کلکری، حواستو جمع کن، فرصت را محترم بدان و بدان که پروردگار کریم رو تو سرمایه‌گذاری کرده، در خلقت تو، در تصویه تو، در تعدیل تو، در صورت تو. این چهار مسئله رو از باری تعالی مطرح کن. خب کلا، کلا همان گونه که میدانید حالت رد و زجر و اینها رو دارد. کلا گویا خداوند میگوید نه، این مطالب به خرج بعضی نمیرود، عده‌ای با تمام این خصوصیات و مبرهن بودن و واضح بودن و روشن بودن مطلب، باز هم اینها متوجه پاری از مطالب نمی شوند. کلا، چون متوجه نمی شوند، چون نمی خواهند توجه پیدا کنند. سوره، سوره بحث قیامت داره دیگه. در سوره کلا بل تکذبون بالدین، بذار نتیجه این میشه که تکذیب می کنند و حقیقت معاد و حشر عند الله. اینها می بینن بهترین شیوه زندگیشون بگن الحق لمن غلب، بگن تو دنیا حق به اونه که برد، هر کسی که زد و بست و خورد همون برده. این سیاست تو دنیا، ادهی بر اساس این زندگی کردن و میکنن، شعارشون اینه که الحق لمن غلب، دم غنیمت است، هر چه گرفتی بخور بزن برو، اوزاد درست میشود. این فکری بوده است که از دیرباز تو ضرب المثل عرب گفتن و تو جامعه بشری دیده شده است. راه به اصطلاح به این فکر زندگی کردن چیه؟ اینه که انسان بگه نه حسابی است نه کتابی است، چی تو عالم وجود ندارد، حق چیه غیر حق چی؟ کلا بل تکذبونه بالدین، این میشه راهش. گروه این چنینند یا رسول الله که اینها تکذبونه بالدین، اینها اصل حساب و کتاب رو تکذیب میکنند. این دینی که خداوند اینجا مطرح میکند یوم الدینه، این حساب الهی است نه دین و شریعت. کلا بل تکذبونه بالدین، اینها تکذیب به دین میکنند، تکذیب به حساب و کتاب الهی میکنند. اما بدانند حالا ما گوشه‌ای است توجه خودمون رو بر اعمال شما انسان‌ها بازگو می‌کنیم و ان علیکم لحافظین، بدانید انسان‌ها که همانا پروردگار سبحان، ان علیکم لحافظین، بر شما نگاهبانانی قرار داده است، نگاهبانانی قرار داده است. کلمه علیکم اون علا که میاد، گاه عرض کردیم کلمه علا رمز استعلاست، اون رمز تسلط است. به نبی مکرم مثال زدیم گاهی خدمتون، فرض بفن دیگیم آه فلان کس چی جور آدمیست، میگید تو سراته، میگید تو راهه، بی راه نیست، تو راه هست، در راه حرکت میکنه. اگر کسی بخواد در کلام عربی این جمله شما را بگه، میگه انهو فی سرات، او در سرات است، انهو فی سرات مستقیم. اما خداوند در مورد نبی مکرم چی میگه؟ یاسین انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پیغمبر تو در صراط مستقیم نیستی، تو علی صراط مستقیمی. اصلا صراط مستقیم زیر پای توست، صراط مستقیم زیر پای، نه اینکه تو افتخار این داری که در راه مستقیم حرکت میکنی، اصلا صراط مستقیم با قدوم تو ترسیم میشود یا رسول الله، زیر پای تو صراط مستقیم. ببینی فرق علی و فی این میشه، فی یعنی در یه چیزی، علی اون تسلط. فرمود ان علیکم لحافظین، انسان ها، نه اینکه در کنار شما یک کسانی هستن که نگاهبان امور شما هستن، بر شما خداوند سبحان یه نگاهبانان مشرفی را قرار داده است. حالا اینا چطور مشرفن را نهز می کنم؟ ان علیکم لحافظین، اینها این حافظینی که خداوند قرار داده است، کرامن کاتبین. چون فرموده بود بل تو کذبونه بدین، تکذیب بدین مطرح شد، بی حسابی و کتابی و زعم گروه و جماعتی مطرح شد، بود خداوند اصلا اینجا قضیه رو تعقیب کند و پیگیری کند. توجه دارید همیشه به هر حال اگر بناس در یه سازمانی و در یه مجموعه حقی به صاحب حق داده شود، نظمی حاکم باشد، اگر بناس که در یه مجموعه به هر حال یه حساب ویژه‌ای حاکم باشد، همیشه ما لازم به مدارک مستند قوی داریم. تا به هر حال ما مدارک لازم و قوی در یه سازمان نباشه، اسناد و مدارک کافی نداشته باشیم، نمیتونیم بر اساس عرض به خدمت سرکار بی سند بودن و بی کتاب بودن حکم درستی صادر کنیم. یه قاضی مسلط وقتی میتواند صدور رأی قوی محکمی داشته باشد که مستندات قوی در پرونده باشه. تا زمانی که مستندات قوی نباشه، تا زمانی که مدارک لازم زمینه این پرونده نشده باشد، که نمیتواند رأی جامع و کاملی صادر بشه. لذا باید تأمین دلیل بشه و بهترین شیوه تأمین دلیل مدارک علمی مکتوب مسلم عرض به خدمت حضرت عالی قطعی است. این بهترین شیوه است. یه حسابرس ولو خیلی حسابرس قوی باشه، اصلا این استاد اساتید باشه در علم حسابرسی، اما وقتی که داده‌هایی که بهش میدن غلطه، وقتی داده‌هایی که بهش میدن غلطه، یه هرچی حساب میکنه جور در نمیاد، ولو استاد و اساتید فایده نداره. خداوند سبحان میگه در حساب و کتاب الهی تمام این امور رعایت میشه. اولا ان علیکم لحافظین، مراقبان ویژه و نگاهبانان ویژه ما هستن. خب بعد اینا چه میکنن؟ اینها کرامن کاتبین. اینها اولا این نگاهبانان ما که مأموران ویژه الهی هستند، اینا کرامند. کرام از ماده کریم میاد. اینها موجودات بسیار بسیار با کرامتی هستند. یعنی چی کرامن؟ این چه خصوصیتی است؟ کرامت از چیست برای این موجودات؟ طبیعی است خداوند در ملائکه الله رو مطرح میکند. اینها صفات ملائکه الهی است که به امر خداوند سبحان اشراف و تسلط رو بر حقایق خلقت دارن و آفرینش دارن. در خود قرآن وقتی میخواد خداوند اینها رو توصیف کند، اینها میگن بل عباد مکرمون، اینها بندگان با کرامتند، اینها عباد مکرمونند، اینها کرامند. خب حالا این کرام بودن ملائکه الله از کجاست؟ خود قرآن القرآن یفسر بعضه بعض، دقیقا تفسیر میکنه خداوند این رو که اینا چرا کریمن، کرامتشون از کجا میاد؟ لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این آیه دقیقا میاد آیه بعدی مشخص میکنه که این عباد اگر مکرمند، علت کرامت این عباد و بندگان خداوند اینه که لا یسبقونه بالقول، اینها در گفتار هرگز سبقت بر خداوند ندارن، در خواسته و میل سبقت بر خداوند ندارن، بلکه اینها به امر حضرت باری تعالی عمل میکنن. رمز کرامت در آفرینش الهی همین عزیزان، چه ملک باشی چه انسان باشی، هر موجودی که باشد بخواهد کرامتی در وجود و آفرینش تحصیل کنه، رمز تحصیل کرامت در نزد خداوند همین دو کلمه است، لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون. پیشتازی نکردن بر خواسته های الهی، خواسته دل و بر خواسته صاحب دل و آفریننده دل مقدم نکردن و به امر حضرت باری تعالی قدم برداشتن. هر مقداری که این ممیزه ها در وجود انسان بیاد، انسان میشه موجود کریم، انسان میشه انسان با کرامت. اولیاء خدا، بزرگان، واصلین، کاملین، اون کسانی که به چیزی در خلقت رسیدن، اصلا اینجا رسیدن. اونایی که کرامتی در نزد خدا پیدا کردن که خدا رو هم اینا حساب باز کرد، اینا توانستن تصرفاتی در وجود بکنن، شخصیتی پیدا کردن، از هیچ چی پیدا نکردن جز از همین که اینها خواسته دلشون رو بر خواسته صاحب دل و خداوند مقدم نگذاشتن و اینها به امره عملون. و عملشون به امر پروردگار و طبق فرمان الهی بود. اون عبودیت کیمیای اصلی است که کرامت همراه عبودیت می آید. فرمود اینها کرامن. خب بسیار خوب. پس بنابراین خیلی مهمه کسی که عرض به خدمتون نگاهبانی است و حفظه است و چنین مسئولیتی دارد، این باید بدور از خیلی از آفات و قرض ورزی ها و کینه توزی ها و حسد ورزی ها و این مسائل باشه، بلا نمیتواند امین باشد در کار. اینها اینطورن. کریمن، کرامن، کرامن کاتبین. این نمایندگان خداوند سبحان که بر شما تسلط دارن، کرامی هستند که در با کرامتشون مجموعه رفتار و کردار شما رو کتابت میکنن، مینویسن، ثبت میکنن، اینها رو کامل به امر خداوند سبحان یادداشت میکنن و محفوظ میدارن. کرامن کاتبی. خب این رو بارها در قرآن کریم داریم. شاید اون آیه بسیار زیبا مطلب رو مطرح میکنه خداوند سبحان که انا کننا نستنسخ ما کنتم تعلمون. استنساخ رو در اصطلاح دیدید میگن دا مثلا این کتاب نسخه خطی است، میگن اجازه بدید که ما یه نسخه از روی این استنساخ کنیم. استنساخ یعنی چی؟ یعنی نسخه برداری. بدید ما از روی این نسخه، ما هم یه نسخه داشته باشیم، ما از این استنساخ میکنیم. دقیقاً در گذشته میومدن نسخه های خطی رو میدادن دست کاتب ها، این کاتب ها استنساخ میکردن، بعد میومدن مقابله میکردن، خط به خط میخوندن که جایی اشتباه نباشه. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعلمون. قرآن میگه، خداوند سبحان میگه ما از هر چی در نزد شماست شما عمل میکنید، یه نسخهش نزد ماست، یه نسخهش پیش ماست. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعلمون. ما استنساخ میکنیم از عمل کرده شما. یک فتوکپی مطابق اصل دست ماست، یه عرض به حالا ملوس اصلش اون طرف یا این طرف. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعلمون. ما کاملا استنساخ میکنیم. و بعد باز در آیات دیگر میبینیم و میخوانیم خداوند سبحان صریحا در قرآن مطرح میکند. بعد این عرض به خدمت حضرت عالی خطاب میشه در قیامت که بسم الله ما میخوانیم تو خط ببر، بیا حالا مقابله کنیم با هم، ببینیم آیا مو به مو حرف اینا با هم حرفی هم فرق دارن یا فرق ندارن. میبینی همان است که هست، همانی که خودت میدانی. اینجا اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. این همان است که در نزد توست که در نزد ماست. فرمود کرامن کاتبین. خب این نویسندگان الهی، اینها ممکن است به خدمتون یه مشکلی در کارشون باشد. این کرام کاتب، اینها که نویسندن، اینها چگونه متوجه؟ خب یکی از مسائلی که ما به هر حال در دنیا داریم و چقدر هم ما خطا میکنیم در این باب، اینه که ما عمل رو از افرادی میبینیم چون آگاه به منویات اینها در این عمل نیستیم، لذا ممکنه جای خادم و خائن رو هم عوض کنیم، ممکنه مسائل اشتباهاتی داشته باشیم. یک کسی یک عملی رو انجام میدهد، یک کسی میاد کسی رو کمکی بهش میکند، اما نمیداریم آیا واقعا هدفش از این کمک کردن، کمک کردنه یا تحقیره یا ذلیل کردنه یا اینو به بند کشیدنه، باج گرفتنه که فردا گریبانش بگیره. از کجا میدونیم؟ ما که اطلاع نداریم. نمیدونم یک کسی هست به خدمت سرکار کاری کسی رو را میندازد در یک در، آیا نمیدونیم امروز که این کار رو را میندازد واقعا راه انداخت که خدمتی بندگان خدا بکنه، یا این کار رو امروز را میندازد که فردا کارش رو در جای دیگری مثلا بند کند؟ تمعی دارد به این کس؟ انگیزه دیگری دارد؟ مگر ما کم میبینیم مثلا رو؟ مگر کم وجود دارد این قضايا؟ هنگامی که یه انسان عملی رو انجام میدهد و کاری از او سر میزند، چه کسی میداند که نیتش در این کار چیه؟ بنده ای که آمدم خدمت جناب عالی حضرت عالی که آمدید، ما این نیت های ما رو چه کسی میداند؟ خب اگر کسی نیت کسی رو نداند، نمیتوند قضاوت درست بکند بر رو عملش، نمیتوند درست بنویسد این جزء حسنات است یا سیئات است. یه عمل واحد ممکن است سیئه باشد، ممکن همون عمل حسنه باشد. خب اینو کی میداند؟ فرمود یعلمون ما تفعلون. این کرام کاتبین، این نویسندگان بزرگوار الهی، اینها یعلمون ما تفعلون. اینها مثل شما نیستند، اینها سویدای دل شما میدانند و می نویسند. اینها کاملا به ضمائر وجودتون، این فرشتگان الهی، این ملائکه الله موظف آگاه هستند، می نویسند بر اساس اون چه منویات شما و مکنونات قلبی و دل شماست، بر اساس اون می نویسند. یعلمون ما تفعلون. هنگامی که نوشته ها کامل می شود، پایان این نوشته ها دو جور خواهد بود. برا وقتی که پرونده تکمیل شد و بنا شد صدور رأی باشد در آن روز حساب، نتیجه می شود که ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم. پایان امر و این کتابت و این تأمین دلیل به قضاوت و حکومت الهی است. به هنگامی که خداوند حکم کند در مورد شما انسانها، دو حکم بیدن. کلمه ابرار جمع بار، کلمه بار از ماده بر می آید. بر یعنی احسان فراگیر، یعنی اون نیکوی، اون نیکوی و احسان فراگیر انسان رو از زیباترین و عالیترین صفات در قرآن کریم همینه. یعنی اصلا خود لغت ابرار از زیباترین عناوین است که خداوند سبحان به انسان‌ها در قرآن میده. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. عجیبه، وقتی خداوند از ابرار در قرآن توصیف میکند، در اوج اینها رو در عظمت بالا یاد میکند. ابرار اون کسانی هستند که هم نیکوییشون در رابطه با خداست. در سوره مبارکه بقره آیه 77 کاملا توضیح داده میشه. ابرار اون کسانی هستند که یه طرف نیکوییشون خداست، یه طرف نیکوییشون خلق است. هر دو بال را دارن، با دو بال حرکت میکنن. هم دست مهرشون به سوی خداوند دراز شده است، دست حاجت و خواسته و صمیمیت و عبودیت و بندگیشون اون طرف است، هم دست لطف و مهرشون در دست خلائق و بندگان خداست. این انسان‌ها رو میگن ابرار. اون انسان‌هایی که یک سویه نیستند، یک جهته نیستند، از یه طرف نرفتن در به خدمتون افراد بکنن و از طرف دیگه بیفتند، نه، اینها ابرارن. به تمام جوانب زندگیشون رسیدن و توجه کردن. ان الابرار لفی نعیم. کلمه این نعیم رو هم بارها عرض کردم خدمتون، ما نعمتی داریم و نعیمی داریم. نعمت، خوب خداوند به ما نعمت داده است. نعمت‌ها رو می‌بینیم در دنیا، پیرامون ما هست. دیدن ما نعمت است. همین که می‌تونیم اینجا بنشینیم نعمت است. همین عافیت‌ها نعمت است. می‌خوایم بخوریم نعمت است. وجود داره برامون نعمت است. این سراسر اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه. نعمت‌های ظاهری و باطنی وجود ما را گرفته است. اما ما تو دنیا نعیم نداریم. ما نعمت داریم. کلمه نعیم با نعمت فرقش اینه که نعمت‌هایی که در دنیا خداوند قرار داده است، در کنار نعمت‌ها بدون شد زحمت‌ها هم قرار داره. یعنی به هر حال اگر کسی می‌خواهد به یه چیزی در دنیا برسد، نمیشه همینطور شب بخوابد صبح بلند شد برسه بهش، نمیشه. اگر کسی می‌خواهد از خدمتتون موقعیتی، مکنتی، چیزی پیدا کنه، نعمتی در دنیا پیدا کنه، مادی یا معنوی، این بود بدوه، این بود تلاش کنه. در کنارش زحمت داره این نعمت‌ها. مثال میزنم خدمت عزیزان، مثلا فرض کنید شما میرید به یک بستانی، باغی، در ایام تابستان عرض به خدمتتون نگاه می‌کنید، زیر درخت‌ها می‌نشینید، می‌گید به عجب باغی است، خوشا به حال اون کسایی که توی باغ زندگی می‌کنن. این نگاه می‌کنید میوه‌ها و این استرخ آب رو می‌بینید، فضا رو می‌بینید، بعد می‌گید خوشا به حال عجب نعمتی دارن. این نعمت، این نعیم نیست، این نعمته. یعنی اون کسی که تو اون باغه، اونی که ای که به فصل بهار رفته به بستان، حال بیا باغ را نما تو تماشا. الان رو باغ، باغ نگو، داغ گو، چون نیست در او گل. گوشه ایوان خرابه مانده ز کس را، رقت آمد به حال بید که اوریان بر لب جو بیستاده بر روی یک پا. اون شما که اون زمان رفتی، حال برو ببین بر ساکنان باغ، در سرمای سخت بهمن که می گذرد. ببین اونا چه سختی هایی دارند، ببین اونها آبیاری زمستانشون چیست، حرس تابستانشون چیست، اول بهار بود به دل اینها چه بگذرد. شما وقتی رفتی که این سیب سرخ رو بر سر این درخت عالی می‌بینی، بر سر اون شاخه از سیبک سرخ زغن، یک روی آن سرخ سرخ چون رخ دلدار من، یک روی آن زرد زرد چون رخ بیمار من، شما اینو داری اونجا می‌بینی و لذت می‌بری، اما نمی‌دانی که این باغبان چه نگاهی به این سیب کرده، چند مرتبه نگاهش کرده که حالای تو شده، چه خون دلی خورده که خدایا تگرگ آمد نیامد. نمیدانم بارش به فصل شد نشد، باد شدید آمد این ببرد این شکوفه ها را، موند نموند، چه خون دلی خورده تا بیم. این میشه چی؟ این میشه نعمت، نمیشه نعیم. اینا نعمت در دنیا هست. شما فرزند صالح نعمت، بله. شما میگه ماشاءالله فلانی عجب آقازاده‌ای داره، خداوند حفظ کنه برای جناب عالی، اما خب چیکار کرده که این آقازاده آقازاده شده است؟ جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. خدا میداند چه به دل این پدر گذاشته است، چه روزی، چه شبی، چه خون دلی خورده است تا تونسته است یه فرزند تحویل جامعه بده. نعمت در دنیا همیشه با زحمت است، اما در سرای آخرت نعمت نیست، نعیمه. نعیم یعنی نعمتی که زحمت نداره، نعیم یعنی نعمت بدون زحمت. ان الابرار لفی نعیم. زحمت ها تموم شد دیگه، در اون عالم خداوند بر دوش کس زحمت بار نمی کند از اهل تقوا و خیر. فرمود این ابرار در نعیم فرو می روند، در بهترین شرایط به سر می برند و لذت ها برای اینها وجود دارد. از اون طرف و ان الفجار لفی جهیم، همانا فجار در جهیم. کلمه فجار از ماده فجور، فجور از ماده فجره، یعنی پرده دریدن. فاجر را که فاجر می گویند چون پرده خدا و خلق را می درد. اون کسی که حدود الهی را زیر پا می گذارد، مرزهای خدا را طی می کند، اون کسی که پاش رو حق مردم می گذارد بهش می گن فاجر. فاجر یعنی پرده در خدا و خلق. ان الفجار لفی جهیم، بدانید که فجار هم در جهیمند، اینها هم در عذاب گداخته الهی به سر می برند. یصلونها یوم الدین، در اون روز حساب الهی اینها وارد می شوند بر عذاب خداوند، بر دوزخ. کلمه یصلونها از ماده صلا هم به معنای دخول است، هم به معنای لزوم است، یعنی یه چیزی رو در یه جا حبس کردن. یصلونها یوم الدین و ما هم عنها بغائبین، اینها وقتی وارد این جهنم میشن دیگه نمیشه یه روز به اینها مرخصی بدن کوتاه مدت یا بلند مدت که اینها عرض به خدمتون بیرون بیان، نه. و ما هم به خارجین من النار، در آیات دیگر داریم اینها خارج نمیشند، اینهایی که بنا شد لازمه در جهنم بمانند اینها دیگه بهشون مرخصی داده نمیشه. لا یخفف عنهم العذاب، عذاب ازشون کم نمیشه، اینها به شدت و گداختگی در عقوبت خداوند سبحان به سر می برند. خب برای اینکه خداوند مطلب رو تمام کند و خطاب بشود به وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی، فرمود و ما ادراک ما یوم الدین، و ما ادراک ما یوم الدین. یا رسول الله، ما یه چیزی گفتیم، شما چیزی شنیدید، ما یه سخنی از بل تکذبون بالدین کردیم، یصلونها یوم الدین گفتیم، گفتیم اینها در یوم الدین وارد به دوزخ و جهنم الهی میشن. یا رسول الله حبیب ما، ما ادراک ما یوم، یه چیزی میشنوید، میدانی یوم الدین یعنی چه؟ میدانی یوم الدین چه وقعه سنگینیست، چه آلنیست اون آلن؟ خیلی کتاب یه کتاب جدیست به پیغمبر، اون هم و ما ادراک ما یوم الدین. همون گونه که توجه دارید و در سوره مبارکه حمد هم مکرر حداقل روز ده نوبت موفقید میخوانید مالک یوم الدین، خود واژه یوم الدین معانی مختلفی دارد. من در صدد بیان اون نیستم دیگه، در سوره تمام میشه خدمت عزیزان، وقت جمله عرض میکنم بیشتر استفاده کنید و توجه داشته باشید وقتی کلمه مالک یوم الدین رو میگویید. سه معنای عمده در اینجا وجود دارد وقتی مالک یوم الدین میگید، یعنی دین در اینجا سه معنای عمده دارد. یوم الدین اون عالمی که این سه نکته حاکمیت کامل دارد. یه معنای کلمه دین دانه ی دینو، دانه ی دینو یکی از معانی عمده اون حاسب یا حاسب و محاسبت است، حساب است. یوم الدین یعنی یوم الحساب، یعنی یوم الحساب. خب حالا نه به این معنا که در دنیا، اتفاقا در ذیل همین آیه بعدی که آیه آخر این سوره مبارکه است که خداوند می‌فرماید در اون عالم هیچ کس مالک هیچ امری نسبت به دیگران نیست. اومد عرض به خدمتتون عمر ابن شمرنامی است، از روات است، البته اسمش یه قدری همچین عرض به خدمتتون خوشایند نیست. وقتی اومد خدمت حضرت باقر صلوات الله علیه بهش میگفتن آقای عمر ابن شمر، دیگه حالا گل بود به سبزه نیز آراسته شد، میگفتن که آقای عمر ابن شمر ما همه چیز تو رو دوست داریم الا همین اسمت را، فهمیدم این اسمت مقداری مثلا فزوق میزنه بر آدمون. اول که قال عمر ابن شمر تا که میگن این مقدار انسان عقب نشینی میکنه که چی بوده است مثلا فرض فرمود. اومد سوال کرد خدمت حضرت باقر صلوات الله علیه که آقا خداوند در قرآن میگه مثلا فرض بفرمایید در قیامت کسی تمام اختیارات دست خداست، مگر اختیارات در دنیا دست خدا نیست که در قیامت دست خداست؟ یا ما میگوییم مثلا این سوال خیلی قشنگ این راوی سوال کرد، یا مثلا ما الان مالک یوم الدین، عالم قیامت عالم حساب است، مگر عالم دنیا عالم بی حسابی است؟ کجا عالم حساب است؟ خب این سواله، این آقا به ذهنش اومد سوال کرد. حضرت باقر اونجا که جواب دادن تمام این موارد روشن میشه، نه این که در دنیا حساب دیده نمیشود، حساب نیست، خداوند سبحان دنیا را هم دنیای حساب، عالم حساب قرار داده است. در دنیا هم هیچ بی حسابی وجود ندارد. اینجا هم بر اساس حساب الهی است، اونجا هم بر اساس حساب الهی است. اما رسیدن به حساب و ادراک حساب خداوندگاری برای انسانها در دنیا دست نمی‌دهد. حجاب‌ها و حائل‌ها نمی‌گذاره که ما ببینیم در این استوانه حساب خدا را. نمی‌شه ما در این شکل و شمایل حساب خدا را ببینیم. اولیاء خدا همینجا می‌بینند. اونها که ولی الله میشن همینجا میبینند، همینجا اون حساب رو میبینند و به همون حساب میرسند، به اون حساب میرسند. من نمیخوام الان دیگه سریعی برم خدمت عزیزان و الا سخن بسیار است. اما دیگران و عامه حسابشون رو فردا میبینند. وقتی که حجاب ها رو خداوند در اون عالم بر میداره و رقیق میشه فضای وجود برای اینها، اونگاه میبینند چه خبر است. یه معنای یوم الدین پس یوم الحساب، اونجاست که تمام حساب ها و کتاب ها عیان می شود. چرا من کاتبین میدن گاهی داریم این رو توفیقی باشد زمان سوره قاف رو انشاءالله عرض کنم خدمت عزیزان. در اونجا داریم که وقتی که پرونده رو اون ملائکت اللهی که حفظه الهی و نگاهبانانند، اونها که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ سخنی نیست الا که دو نگهبان در کنار اون به نظاره نشستند و ثبت اون می کنند. بعد وقتی که عرض به خدمتون میان، مراسم تشریفاتی و قانونی رعایت میشه، پرونده رو میارن در حضور پروردگار، میخوان برای صدور دهی بگذارن. بعد این ملائکه الله اینطور میگن، عین همین تشریفات قانونی که ما الان عمل میکنیم در مسائل، اینا پرونده رو میذارن میگن هازا ما لدی عتید، هازا عرض به خدمت سرکار، بله هازا ما لدی عتید، این پرونده ایست که ما کاملا بستیم، پرونده رو آماده صدور دهی است، پرونده رو میذارن. بعد شروع میکند این کسی که میخواد در موردش رأی صادر بشه جزع فزع کردن. لا تختص مولده، اینجا پژوهش و فرجام و واخواست و تجدید نظر و این مسائل وجود نداره. اونا بال رأیه که احتمال خدشه در اون رأی باشد، اما این رأی رأیه است که پرونده دقیق تأمین شده است و هیچ واخواستی هم ندارد. القیا فی جهنم کل کفار عنید، حکم صادر میشود. یوم الدین، اون روزی که تمام اینها به مشاهده می آید، تمام اینها دیده می شود. معنای دوم یوم الدین یوم الجزا، اصلا دین دانه یه دینو، به همون دست که دادی به همون دست می گیری، کما تو دینو تو دان، در کلام عرب می گویند. دین یعنی جزا، یوم الدین یعنی یوم الجزا، اون روزی که کارهایی که انسان ها کردن به ثمر می نشیند. خب ما می دانیم بران در دنیا که خداوند سبحان بناش بریم نیست که جزای اعمال ما رو بدهد. اگر بد میکنیم یا اگر خوب میکنیم در این دنیا ما مختصر، اونم از بابی که مقررات زندگی به جای خودش باشد، حالا کیفری، حدی، حدودی، نمیدونم تعذیری، عرض به خدمت جنابالی، حد سرقتی، اینا که جزا نیست، اینا که جزا نیست. یا پاداشت ها، آقا پاداش من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که متقیست خداوند یک گشایش هایی در کارش انجام میده، نمیدونم کسی که چه میکند چه اینا مختصر. یه مختصر اموری است که زندگی دنیا بگذره، ولی که جزا که اینجا نیست، جزای خداوند که اینجا اصلا نمیتواند. دنیا چقدر دنیا مگر بزرگی، اینو در بحث سوره نساء عزیزانی که بودن عرض می‌کردیم کلاس قبل. قل متاع الدنیا قلیل، پیغمبر بگو خاطرشون جمع کنند، اصلا کل سرمایه دنیا قلیله. حالا این دنیای قلیل چیه که خدا بخواد به کسی اجر بده با اجر عظیم گره می‌سازه؟ اگر اجر خداوند برای انسان عظیم است، در دنیای قلیل اون اجر عظیم جا نمی شود، نمی گنجد. اونو باید یه جایی بدن که اون عالم هم عالم عظیمی باشد. اجر عظیم مال عالم عظیمه، نه ما عالم قلیل، ما عالم کوچک. لذا یوم الجزا اونجاست. این دو، سوم یوم الدین به معنای همین دین مصطلحی که شما می گویید. عالم قیامت یوم الدین است. یعنی تو دنیا خلاف دین و قوانین الهی زیاد دیده میشه. خلاف مقررات الهی بشر زیاد حرکت می کند. اما اونجا عالمی است که تمام اون فضای دین دارد، عالمی است که تمام قوانین و مقررات الهی در آن حکومت می کند و از سوی هیچ کس دیگه قانونی وضع نمی شه. تمام قوانین قوانین الهی است. لذا می شه یوم الدین. پیغمبر نمی دانی و ما ادراک ما یوم الدین، نمی دانی یوم الدین چه عظمتی دارد، نمی دانی. میخواهی یا رسول الله یه گوشه ای از یوم الدین رو به تو بگیم تا به مردم بگویی و ما ادراک ما یوم الدین؟ اینو باز عرض کردم در هم سوره نساء دنباله همون بحث بود، یا در جای دیگر بود خدمت دوستان عرض کردم که در قرآن وقتی که و ما ادراک در سوره احزاب بود، وقتی و ما ادراک گفته میشه بعدش یه اشاره میشه، پیغمبر نمیدونی چیست، حالا میگویم که بدانی. وقتی و ما یدریک گفته میشه هیچی نمیاد، و ما یدریک لعل الساعت قریب، لعل الساعت تكون قریبا، یه چیزی گفته میشه و ما یدریک، یعنی دیگه اون ابهام محض است، هیچ معلوم نیست. اما وقتی خداوند بنا دارد یه چیزی بگد، گوشه هایی رو نشان بدهد، و ما ادراک، فعل ماضیش به کار برده میشه، و ما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، باز تکرار میکنیم یا رسول الله میدانی یوم الدین چیست؟ آیا اطلاع به یوم الدین داری؟ بله، یوم الدین یه گوشش اینه، یوم عالمی است که لا تملک نفس لنفس شیئا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اون عالمی است که از هیچ کار، از هیچ انسانی برای انسان دیگر کاری بر نمی آید. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، هیچ انسانی نسبت به انسان دیگر اختیاری و توانی نداره. خب به هر حال این بحثی است، ما در دنیا میبینیم خیلی از مشکلات ما همین طور حل میشه. وقتی یه برادر زمین میخورد، حالا به هر دلیلی، به تقصیر یا به قصور، یه برادر زمین میخورد، آقا میان دورش میگیرن برادران، آقا پدر میاد زیر بازو بچهش میگیره، میگه آقا بچم جوانه، حالا زمین خورد بلندش کنیم تو این بازار، تو این آزاوار راش بندازیم، باز انشالله درست میشند. این عرق نسب در دنیا خیلی کار میکنه، خویشاوندی و برادری و خواهری و نمیدونم عموی و دایی و خاله و عمه و اینا، خودش چیزی است. در دنیا بعض از مشکلات رو همینا واقعا را میندازه دیگه. بله، اینی که امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه ان الرجل لا یستغنی عن عشیرته و ان کان ذا مال، انسان ولو پولم داشته باشه از برادر و خواهر و اینها بی‌نیاز نمیشه. اصلا خود این عشیره داشتن، کس و کار داشتن، این خودش بازوی انسان رو تو جامعه است. آقا انسان به هر حال وقتی روز گرفتاری، روز میادم برادر دست انسان یک فشاری میده، تکانی میده، انسان آرامش پیدا میکنه. آقا کسی از جنس ما، خون ما، ما رو حس میکنن، ما رو درک میکنن، همین آرامش به انسان میده، تسکینه به انسان میده. خود اینها در دنیا خوبه. نمیدارم از به خدمت حضرت عالی، اقتدارها، خیلی از موقعیتهایی که انسان، دوستیها، واقعا گاه انسان در دنیا میبیند دوستی هایی که اینها کمتر از اخوت و برادری نیستند. آن دو دوست اونچنان دلسوز هم، اونچنان رفیق هم، شفیق هم، که مشکلات زندگی رو برای هم واقعا بر میدارن. روز گرفتاری واقعا نعمتیست. اینی که در روایات داریم، اگر دست پیدا کردید، خیلی مهمه، اگر دست پیدا کردید به اخوان و صفا، میگن رفقا بعضی ها اخوان المکاشره هستن. اخوان المکاشره یعنی همون که در حد چاکرتم، مخلصتم، کوچیک از اتالی هستیم، اما سر سوزنم اگر حاجت داشته باشی کوچیک شما نیست. ابدم قربون شیا نیست، قربونتن. کجا قربونتن؟ مگه عید قربان است که قربونتن؟ اصلا این مسائل نیست. اینا فقط مال چیه؟ مال زبان لفظ بافی یا حرف زدنه. ادری کوتاه نمیاد. اگه نیم ساعت تلفنی صحبت کنی 25 دقیقش مخلصتم، چاکرتم. اما اگر یک دقیقه آخر بگید آقا من فردا چکی دارم، مگه ببخشید عذرخواهی میکنم از استادی که ما هم اتفاقا خبر دادن که فردا دو برابر این چک داریم مثلا، فرض فرمایید. اینا رو میگن اخوان المکاشره. اما اخوان صفا نه، اینی که از او از تعارف کم میکند و به مبلغ میافزاید. اون 30 دقیقه رو که میخواد صحبت کنه 25 دقیقش محبت، 5 دقیقش تعارفه، اون میشه اخوان است. اونی که به تعبیر روایت کوتاهی در حق دوست نمی کند، اگر چیزی در توان دارد انجام می دهد. بعد امام فرمودن اگر اخوان و صفا گیرتون آمد، اگر رفیق عاقل فهمیده وزینه به دهت بخور پیدا کردید، اینو از دست ندید به هر قیمت، نه نگذارید از شما برنجه، اینو به هر قیمت شده حفظ کنید. بعد فرمودن او مثل کبریت احمر است. کبریت احمر یعنی گوگرد سرخ. خب در زمان حضرات معصومین و در حجاز یک از چیزایی که پیدا نمی شده است گوگرد سرخ. چی میگیم ما الان مثلا؟ فرض بفرمایید یه چیزی که ما الان مثلا در ذهن ما خیلی مثلا کمیاب است، اصلا پیدا نمی شود، اونو میگفتن کبریت احمر. در اینا کبریت احمرن. خب خیلی از رفاقت ها باز عرض می کنم، حتی در مثلا فرمایشات معصومین داریم، قرابت به اصطلاح رفاقت و دوستی صمیمی اگر 20 سال ادامه پیدا کند دیگه دوستی نیست، چیه؟ خویشاوندیش، قرابت اصلا. یورسل اصلا یورسل اخوت و عشرین سنه، اگر دوستی و برادری 20 ساله باشد یورسل قرابه، این موجب قرابت میشه، اصلا میشه خیشاوند با هم، نه تنها دوست. خب اینا واقعا عرض کردن این مطالب رو که عظمت قضیه بیشتر در ذهن دوستان بیاد. خب اینو حس میکنیم که این دوستی ها در دنیا به هر حال کار میکنه برای ما، اینا راهگشاست. اما فرمود یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، عالمی است که لا نسب الیوم ولا خلتون اتصل الخرق على الراقي، نه نسبی وجود دارد، نه کسی سوال میکنه کی برادر کیست، چه کسی خواهر کیست، نه کسی سراغ بچهش میگیره، نه کسی سراغ باباش میگیرد، نه کسی سراغ مادرش میگیرد، نه کسی که سراغ دایش میگیرد، هیچ کس به کسی کار ندارد، هر کسی سرش به گریبان خود و به سوی غمها و مشکلات خیش هست. لا تملک نفس، هیچ کس نمیتونه بگه آی بچه ماست، فلا انصاب بینهم یوم اذن، اصلا نسبی وجود ندارد، دوستی و الله اکبر، خدا میداند این آیه از آیات تکان دهنده قرآنه، الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو، دوستان در دنیا فردا دشمنان هم میشوند در قیامت، الا المتقین، مگر اونهایی که به لحاظ فصل اشتراک تقوا هنوز دوستیشون باقی میمانند، و الا فعلی ها گریبان هم رو فردا میگیرن که میگن بیچاره تو ما را بدبخت کردی با رفاقتت، تو ما را به خاک سیاه امروز نشاندی، گریبان هم میگیرن، الاخلاء بعضهم یوم اذن لبعض عدو الا المتقین. پس بنابراین یه شرایطی است که نه نسبتی وجود دارد، نه خلتی وجود دارد، نه اخوت کار میکند، نه دوستی کار میکند، نه زر کار میکند، نه زور کار میکند. خیلی ها منطقشون دنیا میگن آه پول داشتی کار درسته، سر سوزن به کار کس نمی آید، نه درهم به کار می آید، نه دینار و نه دلار و نه پوند و نه تومان و نه ریال و هیچ کدام از اینها به کار کس نمی آید. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر یک کسی که حسابش درست باشه، اگر یک کسی کتابش درست باشه. فرمود یوم لا تملک نفس لنفس شیئا ولا امر، خب بعد چی میشه؟ کار فقط، نگاه ها فقط به یه جا دوخته است، ولا امر یوم اذن لله، ولا امر یوم اذن، تمام نگاه ها چنان مست ساقی که میریخته، تمام نگاه ها به دست توانمند حضرت باری تعالی است، الامر یوم اذن لله، حکومت حکومت اوست، قضاوت قضاوت اوست، فرمان فرمان اوست، حکم حکم اوست. زیل همین آیه بود که عرض کردم اون راوی سوال کرد که آقا مگر در دنیا امر امر خدا نیست؟ فرمودن فلانی در دنیا گاهی میبینی آقا زیدی امری حاکمه، حکمی میکند، حکامی وجود دارند، مردم موجب میشه که با وجود این حکام حکم خدا رو نمیبینند، حکومت خدا رو نمیبینند، اما فردای قیامت که تمام این حکام برچیده میشوند و تمام این صحنه ها به هم میخورند، بعد خورشید تجلی حکومت الهی کاملا فضای وجود رو در می نوردد و دیده می شود. ولامر یوم اذن لله، دیگه تمام دلها متوجه حضرت اوست و نگاه ها به ساحت قدسی سبحانی دوخته شده است. خب این پایان سوره مبارکه انفطار، محضر مبارک عزیزان، ان شاء الله در نوبت بعد و گفتگوی آینده سوره بعدی رو خدمت عزیزان شروع خواهیم کرد. پروردگارا به عظمت قرآن و به عظمت اولیات دلهای ما رو با لطائف قرآن بیش از بیش آشنا بگردان، توفیق عمل به این مضامین زیبا و لطیف قرآن رو به همه ما کرامت بفرما، بین ما و خودت، بین ما و قرآنت، بین ما و اولیات، در دنیا و عقبا جدایی بیفکن. سلامت من و حمد الله. ایام متعلق به وجود مقدس حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام علیه آلاف و تهیت و سلامی باشد و دلها دیگه در انتظار است و دارد آماده می شود که به استقبال مولود مبارکش برویم. روز دوشنبه 11 این ماه شریف نیست، میلاد فرخنده و با سعادت این شمس و شموس عالم وجود و عالم هستی، ما هم انشاءالله اگر زنده باشیم و خداوند توفیقی بدهد شب دوشنبه خدمت عزیزان انشاءالله بحث کامل و مستقل در خصوص
شخصیت با عظمت حضرت سامن الحجج رو خواهیم داشت و انشاءالله در اونجا بحث میکنیم و حرفامون رو اونجا خواهیم گفت خدمت عزیزم. در حدیث محفل مزین و منور به نام مبارک و مقدسش باشد عرض میکنیم که به هر حال اومد این گروهی بودن در زمان از موسی بن جعفر که اینها در شخصیت حضرت موسی بن جعفر متوقف شدند، یعنی دیگه اینها قائل به امام بعدی نشدند، میگفتند آقا موسی بن جعفر امام حی است، حی یرزق، زنده است، باقی است و جاودان نمرده است و مهدی امت هموست. از این انحرافات زیاد بوده در اینا در دامن شیعه است، این در دامن شیعه انحرافات بوده، کسانی که قائل به امامت امیرالمومنین شدند ولایت از مشتبه امامت از مشتبه رو نپذیرفتند، کیسانیه. اونها که قائل به امامت حضرت سید الشهدا شدند حضرت سجاد قبول نکردند، عرض به خدمت حضرت علی، حضرت باقر قبول نکردند زیدیه، حضرت صادق قبول نکردند ساباتیه، حضرت باقر قبول کردند کاظم رو قبول، حضرت صادق قبول کردند از موسی بن جعفر قبول نکردند فتحیه. همینطور داریم اینها گروه‌های مختلفی که متأسفانه به ضلالت و گمراهی رفتن که البته اینا ریشه های مهم تاریخی داره، بحث‌های سیاسی داره که حالا یکی از این گروه‌ها همین‌ها بودن، واقفیه. واقفیه اونها بودن که در موسی بن جعفر متوقف شدن، متوقف شد. دیگه بحث رو اعتقاد پیدا نکرد. یکی از این واقفیه است حسن بن علی و شاه. این آقای حسن بن علی و شاه یک کمکی دلش تکان خورده بود، یک چیزهایی از شنیده بود دیده بود و تکان خورده بود، گفت راه این است که من خودم برم تجربه کنم این فرد را که ادعای امامت دارد، یعنی حضرت سامن الحجج را. عرض به خدمتون بار سفر بس اومد مدینه، دید در بخانه حضرت قوغاست، مردم جمع شدند و ازدحام است و میاند و میرند و شلوغ است و تو نوبت هم که برن خدمت حضرت و عجب، گفت عجب دکانی برای خودشون درست کردن، عجب اوضاع احوالی دارند. 20 سال رو نشسته بود تو شهرش، تنظیم کرده بود از مشکلترین و پیچیده‌ترین سوالهایی که احتمالش به ذهنش میومد، این سوالها رو آماده کرده است و مرتب عرض به خدمتون تو جیبش گذارده بود و منتظر بود که برای خدمت حضرت سوالا رو مطرح کنه. همینطور که نشسته است تو جمعیت میران میای، مدتی گذشت تا نوبتش بشه منتظر باشه، گوشه نشسته است، دید یک خادمی از اندرون بیرون آمد، با صدای بلند داره صدا میزند اینا حسن ابن علی و شاه، حسن ابن علی و شاه کیه کجاست؟ ای گفت ما که اینجا توی شهر نه مدینه کسی ما رو میشناسد نه ما خبری داریم کیست. گفت ما هستیم کار. آمد جلو سلامش کرد، گفت آقا و مولایم حضرت سامن الحجج شما را سلام بسند و این نامه را داده اند که به شما بدهم. این آقای وشا میگد گرفتم نامه رو، تشکر کردم، آمدم این طرف نامه رو باز کردم، دیدم مرقومه وجود مقدس حضرت است، بسم الله الرحمن الرحیم، آقای حسن ابن علی وشا، سوال اول تو این است این جواب، سوال دوم تو این است این جواب، سوال بیستم تو این است این جواب. دیگه نتونستم طاقت بیارم، استغفار کردم به درگاه خداوند سبحان، عذرخواهی کردم، گفتم باید برم دست مبارکش ببوسم و بگم آقا اشهد انک حجت الله علی، اقرار کنم به این که آقا تو حجت خدا هستی و ولی کامل خدا هستی. اینایی که عرض میکنن اینا خوب عزیزان و دلهای ما رو متوجه میکنه، گوشه‌ای از اون ولایتی است که خداوند سبحان به حضرت سامن الحجج داره، اما به حق خودش اینها در مقام او چیزی نیست، یعنی اینها در مقامات شامخه. چی بگم من خدمت هستاری، اون چه وجود مقدس حضرت سامن الحجج از توحید میداند، یعنی همین حدیث معروف سلسله الذهب رو که شما همتون دیگه بر لوح‌های دلتون ثبت شده است، البته با همون شیوهی که در روایات و متون ماست، با همون شیوه صحیح اون، نه به شکل نمایشی اون، با اون شیوه صحیح اون، همان گونه که حضرت بازگو فرمودن، اگر ما به یک کلمه همی توجه داشته باشیم که وقتی میشه کلمه لا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله اون حسن حسین الهی میشد که اگر کسی وارد بر اون شود معمومیت و مسئولیت از همه چیز پیدا میکند، بعد اگر بدانیم که همه چیز در وجود و آفرینش زیربنای اون لا اله الا الله و توحید است،
اصلا تمام حسبی تمام خلقت رو لا اله الا الله تفسیر میکنن. لا اله الا الله تمام وجود و زیربنای هستی رو تفسیر میکنن. اگر این رو ما با لطائف و ظرافتش متوجه، بعد اون کلمه زیل که وقتی حرکت کرد باز مجدد دست مبارکش آورد، پرده محمل رو به کناری زد، باز خورشید نورانی سیمای شریفش دیده شد، بعد گفت مردم نیشابور بدانید به شروطها و انا من شروطها، اون لا اله الا الله، لا اله الا الله نمی شود الا به شرط ما خالدان.